أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم لبس سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام در مرحله اول از بحث در این مقام که بیان وجوهی هست که اقتضا دارد مطلوبیت لبس سواد در عزای اهل بیت علیهم السلام به عنوان اظهار حزن بر معصومین علیهم السلام، سه وجه و سه دلیل حالا بیان شده بود. دلیل اول سیره بود، دلیل دوم روایات خاصه، دلیل سوم اطلاقات امر به احیاء امر اهل بیت علیهم السلام، دلیل چهارمی که یمکن استدلال به این دلیل برای اثبات مدعا، دلیل مطلوبیت تعظیم شعائر هست، تعظیم شعائر الله. به این تقریب که از نظر کبروی تعظیم شعائر الله مطلوبیت داره، بلکه حکم به وجوب تعظیم شعائر کردن و بر اساس این کبرا در عده‌ای از فروع فقهیه حکم کرده‌اند به لزوم. از نظر صغروی هم لبس و سواد، پوشیدن لباس مشکی، لباس سیاه، در این از شعائر عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام یا سایر معصومین حساب می شود. بر اساس اون کبرای مطلوبیت تعظیم شعائر، این مصداق هم که شعیرتون من الشعائر، حکم این که مطلوبیت به استحباب باشه استفاده می شه. این وجه در وجه چهارم که به این وجه در بعضی از کلمات هم استدلال شده برای اثبات مطلوب، از جمله در همون رساله ارشاد و عباد الی لبس و سواد، مرحوم سید جعفر طباطبایی از احفاد صاحب ریاض به این وجه استدلال کردن. البته در قسمت بعد استحباب لفظ و سواد در خصوص عزای حضرت سید و شهدا علیه السلام نه، ولی در ملحقات این بحث، در تنبیهاتش، در این که در این بحث که بعداً هم این را به عنوان یکی از تنبیهات مطرح میکنیم که آیا این استحباب لفظ و سواد اختصاص به عزای حضرت سید و شهدا داره یا در عزای سایر ائمه علیهم السلام، سایر معصومین علیهم السلام هم می آید، ایشون در اون بحث سریان این حکم در عزای بله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معصومین، در اون قسمت فرموده که ما می توانیم حکم به استحباب بکنیم، به خاطر اینکه این از مصادیق تعظیم شعائر هست. فرمودن که بله، در همون رساله ارشاد العباد صفحه 55 اون رساله ارشاد العباد هست که و ظاهر انه لا فرق سیما علی ما حققنا بین لفظه فی معتم مولانا الحسین الوهنا له الفداء و غیره من النبی صلی الله علیه و آله و سلم و غیره من سایر الائمه علیهم السلام، فالمفهمود عن بال النبي صلى الله عليه وآله كمولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه ما إنها أولى بذلك منها عليه السلام. چرا دلیلش همینه، فرموده این از باب تعظیم شاعر است. لأن لفظه فی معتم کل واحد منهم نوع من تعظیم شاعر الله سبحانه قطعا، چون از مصادیق تعظیم شاعر الله هست. فیکون و حین ایذن راجحا، چون از مصادیق این هست اون اطلاق مطلوبیت تعظیم شاعر این رو میگیره و حکم به استحباب و رجحان این میکنیم. این استدلال در بعضی از کلمات استدلال به این دلیل چهارم، وجه چهارم در بعضی از کلمات آمده است. همانطور که از توضیح این دلیل به دست می آید و تن در تقریب استدلال به این دلیل گفته شده، این دلیل مشتمل بر یک کبرایی هست و یک صغرا. کبرا مطلوبیت تعظیم شاعر الله هست و مفاد کبرا اینه که هر چیزی که به عنوان شعائر الله حساب بشه، شعار دینی حساب بشه، شعار مذهبی حساب بشه، عنوان شعیره هم در این کبرا به این معنا هست که هر چیزی که علامت بر امر دینی حساب بشه، امری که حیثیت علامیت در او هست، نماد، حالت نمادگونه داره، این شعیره به شعائر که جمع شعیره هست به این معنا هست. در کبرا ادعا شده به این که هر چیزی که حالت شعار شعیره دینیه داشته باشد، این تعظیم او و ترویج او و نگه داشتن احترام این شعیره از امور مطلوب در شریعت هست. کبرا اسم بعد مطلوبیت تعظیم شعائر هست. اما این کبرا از کجا استفاده میشه؟ مستند برای این کبرا چیه که تعظیم شعائر مطلوبیت داره یا وجوب داره؟ استدلال شده برای این بله کبرا به این آیه شریفه در سوره حج، ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. کسی که شعائر الهی را تعظیم داشته باشه نسبت به اون شعائر الهی، تعظیم و بله احترام او را نگه داشته باشه، این نگه داشتن احترام شعائر الله از ناشی از تقوای قلوبه. کسی که تقوای قلبی داشته باشد این گونه عمل می کند. کسی که تقوای قلبی داشته باشد این گونه عمل می کند که شعائر الهی را تعظیم می کنه. یعنی اگر کسی تعظیم نسبت به شعائر نداشته باشه، نشون دهنده نقص در تقوای او حساب می شود. شبیه اون تعبیری که در ادله شروط هست که المؤمنون عند شروطه، یعنی ایمان مؤمن اقتضا می کند که به شرطی که کرده است در معاملات بین خودشون شرطی می گذارند، به این شرط پایبند باشه. مقتضای ایمان عمل به شروطه. چطور از اون تعبیر المؤمنون عند شروطهم استفاده میشه لزوم وفاء به شرط، چون از مقتضیات ایمان شمرده شده. از این آیه شریف هم گفته شده استفاده میشه که تعظیم شعائر الله این از مقتضیات تقوای قلب هست. اگه کسی تقوا داشته باشد این کارا رو انجام میده، پس معلوم میشه که اگر کسی اینو انجام نداد این دارای تقوا نیست، به الا انسانی که دارای تقوا باشه این کار رو حتما انجام خواهد داد. این آیه شریف عنوان دلیل برای لزوم تعظیم شعائر الله به عنوان دلیل و مستند برای این کبرا در کلمات قرار گرفته و عملا هم در عده از فروع فقهی به این وجه به این دلیل استدلال کردن. مثلا در حرمت تلویف مساجد، حرمت مشاهد مشرفه، حرمت قبور اولیا، حرمت الغاء نجاست علی القرآن او الغاء نجاست مثلا علی القرآن و همینطور تنجیس تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام یا حتی بعضی از معقولات و غیره، موارد متعددی در فقه در فروع فقهیه است که در اون فروع گفتن که این کار بله این کارها مثلا جایز نیست چون این برخلاف تعظیم شعائره، اینها شعائر الله هستند و نسبت به شعائر الله ما موظف به تعظیم هستیم، ولی اگر کاری بکنیم که برخلاف تعظیم باشه احترام اونها نادیده گرفته بشه به نحو اهانت و استخفاف و تخفیف نسبت به اونها حساب بشود این جایز نیست، برخلاف این برخلاف تعظیم شاعر است. بله حالا عملا در فقه در فروع متعددی به همین وجه استدلال کردن، به همین دلیل استدلال کردن. کلام در اینجا در اینه که آیا از این آیه شریفه و من یعظم شعائر الله آیا استفاده می شود لزوم تعظیم هر چیزی که حالت شعار و شعیر و پرچم و نماد دینی حساب میشه؟ آیا از این آیه شریفه میتوان استفاده کرد این کبرای کلی را که نسبت به هر شعیره‌ای لازم هست تعظیم نسبت به او، نگه داشتن احترام او، یا بله از این آیه استفاده نمیشه؟ هرچند اونچه که مربوط به بحث ما هست وجوب تعظیم نیست، چون ما نمیخواییم وجوب لفظ سواد رو استفاده بکنیم، بلکه اونی که میخواییم استفاده بکنیم اصل مطلوبیته، ولی خود این بحث به عنوان یک قاعده فقهیه در بعضی از کتبی که متضمن و مشتمل بر قواعد فقهیه هستند این مورد بحث قرار گرفت، از جمله مرحوم نراقی در اوائدش قاعده دوم همین بحث قاعده تعظیم لزوم تعظیم شاعر را مطرح کرده، در عناوین صاحب عناوین همین بحث را مطرح کرده، در خیلی از کتابی که مشتمل بر قواعد فقهی هستن این بحث مطرح شده که آیا از این آیه شریفه ما میتوانیم استفاده بکنیم لزوم تعظیم شاعر را حداقل در حدی که اهانت و عدم رعایت احترام جایز نباشه یا نمیتوانیم استفاده بکنیم. خود مرحوم نراقی گرچه در کتب فقهیه در بعضی از موارد استدلال به همین آیه شریفه به همین دلیل مطلوبیت تعظیم شاعر کردن، ولی در اوائد در کتاب اوائدشون فرمودن از این آیه شریفه نمیتوانیم استفاده بکنیم لزوم تعظیم شاعر را در حقیقت به خاطر سه تا اشکال، به خاطر سه تا اشکال نمی شود از این آیه شریفه لزوم تعظیم شاعر را استفاده بکنیم، که این اشکالات مرحوم نراقی در کتاب عناوین صاحب عناوین این اشکالات را مطرح کرده، از هر سه تا اشکال جواب داده. اشکال اول مرحوم نراقی در استدلال به این آیه برای لزوم تعظیم شاعر اینه که استدلال به این آیه متوقف بر این هست که مقصود از شاعر الله که در این آیه شریفه مورد تعظیم قرار گرفته، مورد لزوم تعظیم قرار گرفته، مقصود از شاعر الله هر شعیره، هر چیزی باشد که حالت شعیره بودن نسبت به امر دینی داشته باشه، هر چیزی که نماد دینی حساب بشه، متوقف بر این هست. و حال آنکه در این کلمه شعائر الله که در آیه شریف قرار گرفته چهار تا احتمال هست، چهار تا احتمال، یکی از احتمالات اینه که مقصود از شعیره مطلق ما یکون و شعیرتن علا معالم دین، ما یکون و علامتن دینیه، یکی از این احتمالات اینه. و این دو نیست که این احتمال تعین داشته باشه، استدلال به آیه شریفه برای لزوم تعظیم ای شعیرت من شعائر الله متوقف بر اینه که مقصود از شعائر الله در اینجا مطلق شعیره باشد. و حال اینکه این معنا ثابت نیست، به خاطر اینکه در مورد این آیه شریفه بله چهار احتمال هست. احتمال اول در آیه شریفه همینه که مقصود همون مطلق معالم دین باشه، چیزی که حالت علامیت برای بله چیزی که حالت علامیت برای دین داره همون مراد باشه. این احتمال، یکی از احتمالات فرمودن اینه. یکی از احتمالات اینه که مقصود از این خصوص همین بله همون معنای اعم باشه که مطلق شعیرت. ولی در کنار این احتمالات دیگه‌ای در کتب تفسیری بیان شده در مقابل احتمال اول. احتمال دوم اینه که مقصود از شعائر الله در اینجا خصوص بدن باشه، یعنی همون قربانی که در مراسم حج انجام میشه خصوص اون باشه. من یعظم شعائر الله، در بعضی از روایات هم اومده که تعظیم شعائر الله در مورد بدنه و اون قربانی که انسان میخواهد انجام بدهد اینه که اون را قربانی مناسبی را بله سمین و مناسب و بله خیلی خوب انتخاب بکنه. این را از مصادیق تعظیم شعائر الله حساب کردن. خب این در بعضی ها اینجور گفتن که مقصود از شعیره همون بدنه ای هست که شخص می آورد. در کتب لغت هم بعضی ها اینجور معنا کردن، گفتن شعیره یعنی همون بله بدنه ای که شخص اون را از باب اشعار این را یه علامتی گذاشته در وقت احرام که همراهش بیاره و قربانی بکنه. یکی از احتمالات اینه. احتمال دیگه اینه که مقصود از شعیره بله یکی از احتمالات این مقصود از شعیره خصوص مناسک حج باشه، مقصود از شعیره خصوص مناسک حج باشه. عنوان مناسک حج این بله مناسک حج اعم از یعنی اون چیزایی که به عنوان در حج به عنوان معالم به عنوان علائم در حج هست اعم از مکانهای خاصی که اونها به عنوان علامت برای حج هست مثل صفا مروه که در خود آیه شریفه در آیه دیگه اومده ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت مثلاق شعیره قرار داده یا مشعر که از شعائر یا عرفات اینا که این امکنه خاصه‌ای که به این عنوان در حج حالت نمادین داره یا اون اعمالی که در حج انجام می شود کارهایی که در حج انجام میشه اونها هم به عنوان بلو مثلا همین قربانی کردن و امثال اینها یا خود طواف و خود سعی و اینها همه اینها مصداق شاعر حساب بشه. این یکی احتمال دیگه اینه که مقصود از این احتمال بله چهار روم اینه که مقصود از این شعائر مواضع مناسک حج باشه، یعنی خصوص اون امکنه خاصی که اون مکان حالت شعاری پیدا کرده، حالت نمادین به عنوان محل طاعت خداوند متعال قرار گرفته است. امکنه خاصه که همون مثلا مشعر منا اینا میشه گفت و یا خود مثلا کوی صفا مثلا کوی مروه مکانهای خاصی که در اونها عبادات و مناسک حج انجام میشه، نه امن از مناسک. خب احتمالات در اینجا مختلفه، احتمالات در این مراد از شعائر در و من یعظم شعائر الله مختلفه بحثه به اونجه که در بعضی از مرحوم نراقی فرموده در اشکال اول که در بعضی از کتب لغت شعائر معنا شده به نحوی که فقط با بدن سازگاری داره، در روایات هم در مورد بدنه و همون قربانی تعبیر به شعیر و شعائر شده. و با توجه به اینکه احتمالات مختلف در اینجا وجود داره چطور ما میتوانیم بگوییم که مراد از شعائر در این آیه شریفه ای و شعیرتن هست که از او استفاده بکنیم لزوم تعظیم شعائر الله را؟ این اشکال بله اولی که فرموده. بعد یه معیداتی هم ذکر فرموده برای اینکه مراد از شاعر خصوص بدنه باشه، چون در ذیل آیه شریفه هست که بله و من یعظم شاعر الله فانها من تقوی القلوب لکن فیها منافع الى اجل مسما ثم محلها الى البيت العتیق. این بعدی ها ذیل آیه شریفه مربوط به اینه دیگه، مربوط به همون بدنه و قربانی است که در حج انجام میشه. و وقتی ذیل مربوط به قربانی باشه نشون دهنده اینه که کلمه شاعری که در اون به عنوان مفعول تعظیم در و من یعظم قرار گرفته، مقصود از این هم خصوص همین بدنه باشه. این اشکال اول. از این اشکال جواب داده شده. جواب این اشکال اینه که عنوان شعیره با مراجعه به لغت معلوم میشه که مقصود از شعیره یعنی هر چیزی که حالت علامیت داشته باشه، هر چیزی که حالت علامیت داشته باشه. در قاموس معنا کرده اشعره و الام یعنی اعلمه و اشعره یعنی جعل لها شعیره. مشعر عنوان مشعرم با عنوان جایی که مورد حیثیت علامیت داره برای محل عبادت. شعائر میشه مواضع یا معالمی که ندولا الیها، اینجور در قاموس عنوان شعائر رو اینجور معنا کرده. در سها هم کلمه شاعر را گفته شعیره کل ما جعل علما لطاعت الله، اونی که حالت نمادین داشته باشه برای اطاعت خداوند متعال. روی نصاب در ادامه هم داره که بل مشاعر الحواس، مشاعر شخصی گفته میشه، یعنی حواس، اونایی که به وسیله اونها درک میکنه اشیا را. و شعار القوم فی الحرب علامتهم لیعرف لیعرف بعضهم بعضن، عنوان شعار قوم هم که به کار برده میشد، یعنی شعار اینا اینه، یعنی علامتی که با این علامت میشناختن که این مال این طرف در جنگ، شخص دیگه مال طرف مقابل در جنگ اینا هست. اشعر توهو فشعره، یعنی معنا کردن به این که ادرهی توهو فدریه. خب این در بله گفتن در کتب لغت اینجور معنا شده، ولو در بعضی از کتب تفسیر در ذیل این آیه شریفه این شعائر را معنا کردن به خصوص بدنه، ولی تفسیر اونها که برای ما حجیت نداره. بله اونی که در آیه ذکر شده به عنوان شعائر شامل بدنه میشه، ولی اختصاص شعائر که به حسب معنای لغوی عام هست و مراد از او کل علامت حسیه که به عنوان نماد دینی میتونه قرار بگیره، اختصاص دادن شعائر به خصوص قربانی وجهی نداره. علاوه بر این که اون ذیل رو هم توجیه کردن، گفتن که لکن فیها منافع، این منافعی که گفته شده لکن فیها منافع در ذیل آیه شریفه، این معلومه که این قابل توجیه به بقیه مصادیق شعیرم هست. منافع در اونجا یعنی منافع، لکن فیها منافع یعنی همون اجر و ثواب و پاداشی که شما با تعظیم شعائر به اون اجر و پاداش میرسید، این قرینیتی نداره. اگر هم این ذیل، این لکن فیها منافع یا ثم مهل البیت، این که معلومه که مربوط به بدنه است، اگر اینها هم ناظر به بدنه باشه، ولی نظارت این فقرات بعدی آیه شریفه مانع از تمسک به عموم کلمه شعائر در این وسط نمیشه. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب به منزله کبرایی است که در این آیه شریفه قرار گرفته و دلالت میکند بر اینکه هر شعیره ای از شعائر دینی قابل بله مورد مطلوبیت تعظیم هست.
مثل
صلات
باشه و همچین
خفیف‌تر
از اونم وجود داشت، فقط
تطبیقش
بر بدنه به چه
معنی؟ آخه در آیه شریفه
نه روایات
هست کرد.
آیه روایات فرمودید در روایات،
میگم در روایت که
در فقط تمسک بر بدنه، یعنی طور فهمید.
نه در بعضی از روایات گفته تعظیم شاعر چیه ناظر به این، در مورد این آیه شریفه اون مصداقی که
شاعر
اون در آیه شریفه ولو به عنوان کبرا بیان شده، ولی در اینکه مورد شعیره در آیه شریفه بدنه هست، کسی این رو انکار که نداره که موردش اینه، ولی کلام در اینه که اختصاص مورد به یک مصداق موجب اختصاص کبرای در آیه نمیشه.
مورد کلی بود و در مورد دیگه اصلا تطبیق نشد، فقط در یک مورد تطبیق شد. مورد کبرای کلیه که فقط در یک مورد در روایات
تذکر
شده.
اون مصداق در اون مصداق اونجا کیفیت تعظیم چیه؟ حضرت فرموده که
از غیر از این هم وجود داره، کبرای کلی از آیه فهمیده میشه.
مثل بقیه موارد دیگه که حکم در احکام کلیه فهمیده میشه، ولی در مورد مصداق خاصی ممکنه مورد سوال قرار گرفته، کیفیت تعظیم در بدنه به عنوان یک مصداق شعیره گفته شده یا نه؟ تعظیم بدنه به چیه؟ بدنه من شاعر الله هست، در آیه دیگه هم هست بدنه از شاعر الله هست. تعظیم این شاعر الله در مورد بدنه به چیه؟ تعظیمش به اینه که در مقام انتخاب قربانی یه قربانی فربه ای رو انتخاب بکنه.
حضرت در هیچ جای دیگه تطبیق نکرده
به تعظیم در شواهد رو. بیان نشه، مگه همه مطالب بیان شده در ضمن همه مصادیق باید بیان شده باشه؟
لاغل یک مورد غیر از اون، لاغل یک مورد اجلاش که سلام باشه بیان نشده، غیر از اونم بیان نشده، فقط برای یک مورد بیان شده.
اونی که در چمون؟ در مگه همه مطالبی که همه جزئیات و مصادیق در روایات بیان شده تا ما بگیم اینجا که بیان نشده پس معلوم میشه که
نه
اینجا نیست
نشده دیگه.
بله بله خب حالا این اشکال اول اینه، اشکال حاصل جواب اشکال اول اینه که عنوان شعیره مطلق هست، به حسب معنای لغوی مطلق هست و موردیت بدنه نسبت به این حکم مطلق این کبرا موجب اختصاص این مفاد عام به این مورد خاص نمیشه، به این اطلاق میتوان تمسک کرد در بقیه مواردی که شد. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم نراقی کردن اینه که فرمودن که حتی اگر قبول بکنیم که مراد از شعائر در آیه شریفه مطلق شعیره هست، جمیع و اعلام دین الله هست، اون چی که حالت نمادین نسبت به دین خداوند متعال داره، حتی اگر این رو هم بپذیریم از اشکال اول خودمون رفعیت بکنیم، ولی آیه که دلالت بر وجوب تعظیم نداره، آیه دلالت میکنه بر این که این ناشی از تقوای قلب هست. تقوای قلب، این که به اقتضای تقوای قلبی شخص کاری را انجام بدهد، این که دلالت بر وجوب ندارد. غایت و ما یستفاد و از آیه شریفه رجحان است، چون این در آیه بیان شده که من تقوی القلوب و عینه هازا و عینه هو و من الوجوب، اونی که آیه بیان کرده با اونی که ما در صدد اثبات او هستیم که وجوب باشه ادعا شده، بعضی ها ادعا کردن که وجوب تعظیم شاعره فاصله است، ما نمیتوانیم از این استفاده وجوب بکنیم. این اشکال دوم است. از این اشکال جواب داده شده، بعضی هم در توجیه این اشکال گفتن که در آیه شریف فرموده تقوال قلوب، نگفت مطلق تقوا. این تقوال قلوب نشون دهنده مرتبه بالای از تقوا هست، نه اون تقوایی که فقط در حد اجتناب از محرمات و انجام واجباته. یه مرتبه بالاتری از تقوا رو داره بیان میکنه، فقط مقتضای اون مرتبه بالای تقوا اگر امری باشه که از اون استفاده وجوب نمیشه. مطلوبیت چرا؟ ولی رجحان چرا؟ ولی وجوب از اون استفاده نمیشه. جوابی که از این اشکال دوم مرحوم نراقی دادن اینه که در مثل عناوین هم جواب اومده، جواب نسبت این عنوان اینه که بله، این آیه دلالت میکنه برای اینکه این مقتضای تقوا هست. مقتضای تقوا همین بله، مقتضای تقوای قلب اینه که شخص تعظیم شعائر داشته باشه. این مستقیماً دلالت بر وجوب ندارد، ولی با توجه به آیات دیگری در کتاب مجید که امر به تقوا میکنه و تقوا داشتن را امر لازم و واجبی قرار میدهد، تقوا داشتن امر لازم و واجبی هست، به ملاحظه بقیه آیات آمر به تقوا، نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که این در عمل نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که این تعظیم شاعر امر واجبی هست، تعظیم شاعر امر لازمی هست، نه اینکه فقط در حد رجحان باشه. در آیه بله آیات دیگه مثل من فرمودن و تقوا ان کنتم مؤمنین به غیر این از آیات دیگر اینها دلالت میکنن بر لزوم تقوا و ذم و بله طعن بر کسی که مخالفت با تقوا بکنه. خب وقتی تقوا لازم باشه و تعظیم شاعر هم مقتضای تقوا باشه، از این استفاده میشه که تعظیم شاعر واجب هست. پس چون این آیه با ملاحظه آیات دیگر یک سقرا کبرای این وسط چیده میشه که تعظیم شاعر از مصادیق تقوا هست، بر اساس این آیه شریفه سقرا رو از این آیه شریفه میگیریم. و تقوا هم کل تقوا هم واجب هست لاطلاق اوامر به تقوا در آیات دیگر. نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که تعظیم شاعر واجب میشه و هو مطلوب. اینم بعد فرمودن که اینه، علاوه بر این که گفتن ما اصلا احتیاجی به این بیانم نداریم، این که گفتش در آیه شریفه فرمودن تعظیم شاعر لازمه تقوا هست، خود همین تعبیر به نفسهی باقت نظر از آیات اوامر به تقوا دلالت بر لزوم میکنه. چون تقوا در خود معنای او اومده که حذر کردن از امری که مورد خوف باشه، در این خود معنای تقوا این قابیده. خب این که این مقتضای تقوا هست، یعنی اگر اینجا یه کاری هست که اگر شخص از او حذر نکنه اون معرض هلاکت هست، از خود همین استفاده میشه که باید از غیر اون، از ترک اون انسان احتراز بکنه. تعظیم مصداق تقوا هست، یعنی ترک او امریست که یخاف و منال هلاکت فیه من العذاب فیه. این همین تعبیر به تنهایی کافیه برای اینکه دلالت بر اون، احتیاج به ذم آیات دیگه نداریم. این که گفته بشه تقوا القلوب با مطلق تقوا فرق داره، این هم وجهی نداره. این چون در حقیقت اون تقوا اون حالت نفسانی هست که جایگاه اصلیش قلبه، روی این حساب تعبیر به تقوا شده، نه اینکه تقوا القلوب یه چیزی دیگه غیر از اصل تقوای مورد لزوم و مورد وجوب باشه. فرق تقوا با عناوین دیگه مثل ورع و اینها اینجور بیان شده دیگه، در تقوا در جایی است که انسان از اون امر که به حسب حجت، به حسب حجت و علم یا غیر علم از حجت برای او محرز هست که معصیت هست، از او اجتناب بکنه. در مقابل ورع که ورع را در اجتناب از شبهات میگویند، ورع اجتناب از حرام مشتبه هست، از موارد اشتباه حرام. ولی تقوا اجتناب از حرام معلومه، از معصیت معلومه است. حالا معصیت چه حرام باشه چه ترک واجب باشه. روی این حساب این که کسی اشکال بکنه که از این آیه شریفه لزوم استفاده نمیشه بلکه غایت و ما یستفاد وجوب هست، این اشکال تمام نیست و آیه دلالت بر لزوم تعظیم دارد. اشکال سومه مرحوم نراقی در اوائل در استدلال به این آیه برای وجوب تعظیم اینه که فرمودن این آیه که دلالت، ولو قبول بکنیم که دلالت میکند بر تعظیم، وجوب تعظیم ای شعیرت من شعائر الله، ای علامت تعظیم، ای علامت من علائم الدین، ولو وجوبش رو هم قبول بکنیم، ولی از این آیه شریفه استفاده نمیشه برای جمیع افراد تعظیم لازم باشه، جمیع افراد تعظیم لازم باشه. اون چه که از آیه استفاده میشه اصل وجوب تعظیمه، وجوب مطلق تعظیمه، نه وجوب جمیع افراد تعظیم. اونی که در این مواضع استدلال احتیاج به او داریم و مفید در مواضع استعمال هست، وجوب جمیع انواع تعظیم هست. اونی را که آیه دلالت میکنه وجوب مطلق تعظیمه. و بین اونی را که آیه دلالت میکنه و اونی را که ما احتیاج به او داریم در موارد استدلال، بله بین آما فاصله هست، روی حساب نمیتوانیم آیه را به عنوان دلیل بر این بگیریم. در آخر هم فرموده که به من ذالک زهر ضعف و ذالک الاستدلال رأسن. با این وجه عقیده معلوم شد که استدلال به این آیه شریفه برای مدعا تمام نیست. این اشکال سوم مرحوم نراقی. از این اشکال سوم هم جواب داده شده به این که اون چیزی که در آیه از آیه استفاده میشه اینی که تعظیم شعائر به عنوان همین نفس، عنوان نفسی خودش که تعظیم شعائر هست مقتضای تقوا هست و لازمه تقوا هست، از تقوا جدا نمیشه، انفکاک از تقوا نداره. اونی که هست اینکه تعظیم به همین عنوان فی ای مورد برای او تحقق پیدا بکنه، این لازمه تقوا هست، مقتضای تقوا هست. نه اینکه بله نه اینکه بعضی از صرف الوجود این تعظیم شعائر، اینطور نیست که آیه دلالت بر تعظیم صرف الوجود مطلق شعائر به معنای صرف الوجود بکنه، نه، از این آیه استفاده میشه که هر چیزی که مصداق شعیره هست، شعیره بودن او علامت بودن شی برای دین، علامت دینی بودن اقتضای احترام داره، مطلوبیت مطلوب در مورد او رعایت احترام او هست، تحفظ بر او هست، نگهداری او هست، احترام او رو باید نگه داشته باشه. هر چیزی که شعیره هست، طبع شعیره بودن، علامت دینی بودن اقتضای این معنا را داره. این دومین حساب از این آیه شریفه کسی استفاده بکنه لزوم تعظیم شعائر را فی حد نفسی اشکالی نداره. منتها از این مطلب هم اگر رفعیت بکنیم، همونطور که در کلام خود مرحوم نراقی هم آمده است، اگر از دلالت این آیه شریفه بر لزوم تعظیم شعائر رفعیت بکنیم، آیه رو هم دلیل نگیریم، ولی لا اشکال در این که هدم شعائر جائز نیست و شعائر، ترویج شعائر، تعظیم شعائر مطلوبیت داره، دلیل بر او هم غیر از این آیه شریفه در کلام مرحوم نراقی هم هست که دلیل بر اون عقل و نقله. این از مواردی است که حالا این با این توضیح اضافه‌ای که در ذیل فرمایش مرحوم نراقی میشه دار، اینه که این از مواردی است که عقل حکم میکنه و جز مستقلات عقلیه هست، از مستقلات عقلیه هست که در مرحله علل احکام عقل حکم استقلالی داره و این حکم استقلالی عقل مورد قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست. اینجا عقل در مرحله تشخیص مصالح و مفاسد حکم میکنه به لزوم احترام نگه داشتن نسبت به شعائر و مطلوبیت، حداقل مطلوبیت رجحانی هر چیزی که به عنوان علامت دین حساب بشه، چون احترام نگه داشتن او مصداق ترویج دین هست و لا اشکال در حکم عقل به این مطلب. اینم از مواردی است که در بحث قاعده ملازمه در بله که بین حکم عقل و حکم شرع آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، گرچه در کلام مرحوم آقای خوبی بحث اونچه که در مثوا اومده کبرا مورد قبوله، ولی فرمودن که ما برای این کبرا صغرا برای این کبرا منتفی هست، معلوم هست یا نادر هست، لا یوجد این کبرا صغرایی مگر موارد نادره. چرا؟ به خاطر اینکه عقل ما درک نمی‌کنه مصالح و مفاسد موجود در اشیا را. یکی از مواردی که به عنوان صغرای برای حکم عقل در مرتبه ملاک تشخیص ملاکات و مصالح و مفاسد همین حکم عقلی است که برگرده به تعظیم شعائر دین و حرمت اهانت نسبت به مقدسات و محترمات در دین. توضیح اکثرش انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.